رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 16 رمضان 1437 هجری قمری در کابل برابر با 21 ماه جون 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
مسدود ساختن آخرین گذرگاه سرحدی اردن با سوریه، هشدار از توجه داعش به لیبیا و عقد یک قرارداد تاریخی بین شرکت بوئینگ و شرکت هوایی ایران.
همچنان کورتنی بادی یک خانم امریکایی است که از 6 سال بدین سو در شهر کابل و ایس خبرنگار آزاد مصروف کار است. حتی او فکر میکند که در وطن خود زندگی میکند. اما در جریان 12 روز گذشته او دیگر احساس آزادی و راحتی را تا اندازه ای از دست داده است. این گزارش را در بعد از خبرها تقدیم می داریم. اما نخست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با تعقیب حملات فرامرزی از جانب سوریه به اردن که 6 سرباز اردنی کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند، اردن آخرین گذرگاه سرحدی خود را برای مهاجرین سوری مسدود کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مسدود شدن این سرحد سوالاتی را در مورد 10,000 سوری خلق کرده است که در یک دشت دورافتاده در حاشیه سرحد برای ماها گیر ماندند و بقایشان به دریافت همه روزه مواد غذایی و آب از جانب اردن بستگی دارد. اردن میگوید امنیت آن کشور در اولویت قرار دارد. محمد مومانی سخنگوی حکومت اردن گفت ماهاست که هشدار دادند تندروان با شمول گروه دولت اسلامی در بین مهاجرین در 2 کمپ در امتداد سرحد منغم شدند و یک تهدید امنیتی به شمار می روند. مومانی گفت سرحد مسدود باقی خواهد ماند و به هیچ فرد یا موتر اجازه دخول داده نخواهد شد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن طی اعلامیه هشدار داد که تهاجمات را با مشت آهنین پاسخ خواهند گفت.
یک جنرال آمریکایی هشدار داد که امکان دارد در صورت شکست در عراق و سوریه، تندروان گروه دولت اسلامی توجهشان را به ساعات غیر قابل کنترل افریقا معطوف دارند. جنرال تامس والدهاوزر که برای قماندانی نیروهای آمریکایی در افریقا پیشنهاد شده است، در یک نشست سه‌ماهه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که عدم ثبات در افریقا به نفع داعش است. در حال حاضر این گروه تندرو در لیبیا و غرب افریقا ریشه دوانده است. والدهاوزر گفت داعش بیشتر به شهر سرت لیبیا و عنوان یک گزینه توجه دارد. ایالات متحده شمار کمی از سربازانش را در لیبیا مستقر کرده است و علیه رهبران داعش و جنگجویان این گروه در گذشته عملات را انجام داده است. هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در ایالت آیوها برنامه‌های اقتصادی رقیب جمهوری‌خواه خود را خطرناک دانست. وزیر خارجه پیشین آمریکا با بیان اینکه پیشنهادات اقتصادی آقای ترامپ مانند نظرات او در سیاست خارجی خطرناک است گفت هرچند وضعیت اقتصادی آمریکا آنچه که می‌خواهیم نیست، اما همچنان 1,000 کشور دیگر در جهان قوی‌تر بوده در موقعیت بهتری قرار داریم. این در حالی است که نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد رأی دهندگان آمریکایی در ایالت‌های فلوریدا، اوهایو و پنسیلوانیا بر این نظر هستند که هیلری کلینتون آمادگی بیشتری برای ریاست جمهوری دارد. این 3 ایالت می‌تواند در انتخابات ماه نوامبر برنده انتخابات را تعیین کند. یک زن جوان یزیدی که زمانی در بند گروه دولت اسلامی بود از سناتوران آمریکایی خواست تا این گروه را به خاطر جنایاتی که مرتکب شدند پاسخگو بسازند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
نادیا مراد به سناتوران گفت که در ماه آگست سال 2014 زمانی که 19 سال عمر داشت، جنگجویان داعش به شهر سنجار حملور شده، مادر و 6 برادر او را در یک روز کشته و او را اسیر گرفتند. نادیا گفت در زمان اسارت مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار می گرفت و هر باری که می خواست فرار کند، جزایش بیشتر می شد تا اینکه به کمک یک خانواده در موصل قادر شد خود را نجات دهد. نادیا گفت آزاد شده است، اما تا زمانی که این مجرمین به جزای اعمال خود نرسیدن، آزادی برایش معنایی ندارد. او به سناتوران امریکایی گفت که اگر داعش را متوقف نکنند، این گروه جنایاتشان را به سایر نقاط توسعه خواهند داد.
ادامه اخبار. شرکت بوئینگ اعلام کرد که بزرگترین قرارداد را که از سال 1979 بین امریکا و ایران سابقه نداشت امضا کرده است. یک مقام ایرانی گفته است که آن کشور شاید صدها طیاره را از بوئینگ خریداری کنند. اما خصومت دیرینه بین امریکا و ایران، موجودیت بعضی از تعزیرات و انتخاب رئیس جمهور جدید برای ایالات متحده شاید این قرارداد را به مشکل مواجه سازد. بوئینگ میگوید این قرارداد با اجازه حکومت امریکا امضا کرده است و در معامله با ایران از مشیهای حکومت ایالات متحده پیروی خواهد کرد. یک محکمه در مصر توافق حکومت برای انتقال 2 جزیره واقع در بحر سرخ را به عربستان سعودی لغو کرد. حکومت مصر استیناف طلب شده و اصرار دارد که این جزایر به عربستان سعودی تعلق داشته و دارد. از زمان کودتای سال 2013 که به سقوط حکومت محمد مرسی منجر شد تا حال عربستان سعودی میلیاردها دلار به حکومت عبدالفتاح السیسی کمک کرده است. حدود 2 ماه پیش السیسی در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد که جزایر تیران و سنافیر که خالی از سکن است به عربستان سعودی برگردانده خواهد شد. و با خبر ورزشی اخبار را پایان می بخشیم. کروشیا در یک رقابت دور از انتظار مدافع لقب قهرمانی جام ملت‌های اروپا را 1-2 شکست داده به عنوان تیم اول گروه راهی دور حذفی این جام شد. اسپانیا با 2 برد، 1 باخت و 6 امتیاز جایگاه دوم را گرفت. ترکیه نیز خلاف تصور جمهوری چک را 2-0 شکست داد و روزنه امید برای راهیابی به دور حذفی جام را حفظ کرد. تیم‌های پرتغال، انگلی و آیسلند و اتریش ساعت 8:30 شب روز چهارشنبه و تیم‌های ایتالیا، آیرلند و سویدن و بلژیم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به مسافه هم می‌روند. با ختم رقابت‌های روز چهارشنبه دور گروهی جام پایان یافته و دور حذفی آن روز شنبه 25 جون آغاز خواهد شد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت کابل است. برنامه را با گزارشی از افغانستان دنبال می‌کنیم. کورتنی بادی یک خانم آمریکایی است که از 6 سال بدین سو در شهر کابل بایس خبرنگار آزاد مصروف کار است. حتی او فکر می کند که در وطن خود زندگی می کند، اما در 12 روز گذشته او دیگر احساس آزادی و راحتی را تا اندازه ای از دست داده است. چرا؟ خالد مفتون در زمینه گزارشی دارد که جزئیات آن را از همکار ما احد عزیزاده می شنوید.
برخلاف سایر شهروندان خارجی که در کابل به سر میبرند و با وجود تهدیدهای امنیتی که مردم در شهر کابل مواجهند، خانم بادی آزادانه در بازارهای کابل گشت و گذار میکرد و گزارش تهیه میکرد. اما 12 روز قبل، در حالی که خانم بادی به همراهی یک دوست بریتانیایش با موتر راهی خانه یکی از دوستانش بود، توسط پلیس ریاست تحقیقات جنایی حوزه دهم پلیس متوقف گردید. او و دوستش برای مدتی در داخل موتر مورد بازجویی قرار گرفتند. پس از آن خانم بادی همراه با دوست بریتانیاییش به ریاست تحقیقات جنایی حوزه دهم انتقال داده می شود و در آنجا باز هم مورد پرسش بیشتر قرار می گیرد. خانم بادی در مصاحبه اختصاصی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت زمانی که او وارد ریاست تحقیقات جنایی حوزه دهم شد، کارمندان آن ریاست او را بازجویی کردند. به گفته خانم بادی، همه کارمندان پلیس برخورد دوستانه با وی داشتند. به گفته وی، او زمان احساس ناراحتی کرد که از او در مورد معاش و کرایه خانه سوال شد.
Then we sat there and they asked us all these questions, you know, what is your father's name, grandfather's name, asked what my salary was, how much
ما در آنجا یعنی ریاست جرایم جنایی نشستیم و آنان از من سوال های مختلف کردند. مثلا نام پدرت و پدر کلان چیست؟ معاشم چند است؟ و کرایه خانیم چند است؟ این همه سوال ها تا اندازه مرا عصبانی کرد. سپس برم گفتن که بدون محافظ جای رفتن نمیتانم و برم گفتن که چون این موضوع را در عقب ورقه که به لسان دری بود نوشته کنم و او را امضا کنم. حامد پاسخ برشان گفتم که چون این تعهد را کرده نمیتانم.
خانم بادی میگوید که 2 ساعت را در ریاست تحقیقات جنایی ریاست دهم سپری کرد و کارمندان آن ریاست از وی و دوست بریتانیاییش همواره میخواستند تا فرمی را که به لسان رسمی افغانستان بود امضا کند. این خبرنگار آزاد میگوید که در قدم اول محافظ امنیتی نمیخواهد و تا اگر بخواهد او قادر نیست تا پول محافظ را پرداخت کند، زیرا یک خبرنگار آزاد است که عوایدش محدود است. سپری کردن در ریاست جرایم جنایی حوزه دهم پایان این ماجرا نیست. 2 روز پس از آن رویداد، زمانی که خانم بادی خانه اش را که در قلعه فتح‌الله موقعیت دارد ترک میکند، کارمندان ریاست امنیت ملی چوکیدار خانه را مورد پرسش قرار میدهند.
When I came home later on that day, my chowkidar said that as soon as I left, the NDS started banging on the gate.
زمانی که ناوقت آن روز دوباره به خانم برگشتن، چوکیدارم گفت به مجرد که خودت خانه را ترک کردی، کارمندان امنیت ملی دروازه را دقلباب کردند. پرسیدن که او خانم خارجی کیست؟ کجا میره؟ دریورش کیست؟ او باید بادیگار داشته باشه و غیره.
این خانم میگوید کارمندان ریاست امنیت ملی 2 روز پی در پی خانه او را دقلباب کردند و میخواستند او فرمی را امضا کند که بلسانهای رسمی افغانستان بود، نه انگلیسی. خانم بادی میگوید که با وجود تهدیدهای امنیتی کابل را مثل خانه و دیار خود فکر میکند، اما پس از برخورد نهادهای امنیتی حالا احساسش تغییر کرده است.
قبل از این از خطرات با خبر بودم. دوستانم کشته شدن. مثل افغانا من هم رای زندگی من انتخاب کردیم که چی کنم. کار خودم می کردم. دوستان من ملاقات می کردم و تلاش می کردم تا یک فرد عادی باشم. اما پس از این واقعات صادقانه میگم که احساس افسردگی میکنم. فکر میکنم برای کارهایی که میخواهم انجام بدم مانعی ایجاد شده. مثل این است که در خانه خود زندانی باشید.
رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان، ایران و تاجیکستان خبرنگاران بدون مرز که مرکز اصلی آن در پاریس فرانسه است، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که خانم بادی یگانه خبرنگار نیست که با چنین رویداد مواجه شده است.
تعداد خبرنگاران خارجی که با این مسئله روبرو بودند بیشتر بوده. در طی این مدت با تعدادی از اونها صحبت کردیم. اقدامات خشونت آمیز پلیس در طی 1 ماه گذشته بیشتر شده.
آقای معینی میگوید که برخورد پلیس و یا کارمندان امنیت ملی برخلاف قوانین نافذ در افغانستان صورت گرفته است.
چه در این قضیه و چه در قضایای دیگر قانون افغانستان اجازه چنین کاری به پلیس نمیدهد. پلیس مسئول حفظ امنیت، اما پلیس حق ندارد برای خبرنگار در رابطه با امنیتش مشکل ایجاد کنه.
صدیق الله توحیدی از دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که شهروندان خارجی مستقر در کابل با تهدیدهای امنیتی از جمله اختطاف مواجهند، اما تاکید کرد که خبرنگار نمیتواند با موجودیت محافظ مسلح در کنارش گزارش تهیه کند.
جدن از حکومت افغانستان به ویژه وزارت امور داخلی افغانستان تقاضا کردیم که این محدودیت را حداقل در مورد خبرنگاران خارجی بردارد.
در 1 سال گذشته حداقل 12 خبرنگار و کارمند رسانه های آزاد در افغانستان کشته شده اند و در اغلب موارد خبرنگاران به صورت هدفمند مورد حملات مرگبار گروه طالبان قرار گرفته اند. حامیان رسانه های آزاد مثل رضا معینی میگوید که خبرنگاران در افغانستان از آزادی بیان و اطلاع رسانی برخوردارند، اما از امنیت برخوردار نیستند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وقایع اخیر در شرق اروپا و افزایش کشیدگی ها با روسیه منجر به مباحثات مجدد ناتو روی اقدامات تحریک آمیز روسیه گردیده است. سوالات در زمینه وقت به میان آمد که رهبران ناتو برای برگزاری نشست در اول ماه آینده در قصر وارسای پولند آمادگی می گیرند. یعنی بویجیفسکی خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه تفصیل بیشتری دارد که از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. با آغاز پروسه پیوستن مونتنگرو به ناتو، سوالات در مورد وسیع شدن این پیمان در آینده یک بار دیگر وسیعاً برای کشورهای بالکان و سایر جاها مطرح شده است. زوران جولیفسکی وزیر دفاع مقدونیه میگوید برای آن کشور رسیدن به در ناتو و کسب عضویت آن یگانه گزینه است.
The more NATO is in the southeastern Europe, in the Balkans, the more prosperous.
گسترش ناتو در جنوب شرق اروپا در مناطق بالکان با مفهوم یک بالکان مرفه‌تر و باثبات‌تر خواهد بود.
کورت وولکر سفیر سابق ایالات متحده در ناتو میگوید که فراتر از مسئله توسعه، استقرار نیروهای ناتو در کشورهای حوزه بالکان، پولند و رومانیا نقطه عطف نشست آینده وارسا خواهد بود. او گفت این استقرار بسیار اهمیت دارد.
It's a signal to anyone, including Russia, that NATO is prepared to defend its members. That's very, very important. That's the heart of deterrence.
این یک علامت برای همه به شمول روسیه است که ناتو آماده دفاع از اعضای خود است. این بسیار بسیار مهم است. این مشوق است که نشان دهنده تمایل ناتو به آن مراحل است و جدی است. حتی به طور کلی با کاهش بودجه های دفاعی و کاهش تعهد ایالات متحده این مرحله بسیار مهم است.
اما حرکت ناتو برای مستقر ساختن نیروهایش در سمت شرقی و افزایش عضویت آن توسط ولادیمیر پوتین رهبر روسیه تهدید پنداشته می شود. رئیس امور اجرایوی انستیتوت مکین می گوید
His goal is to get NATO to back down. He wants to divide Europe, divide NATO, force NATO to back down.
هدف پوتین این است تا ناتو را به عقب براند. او می خواهد اروپا را منقسم سازد. نیروهای ناتو را منقسم سازد و به عقب براند. کشورهای عضو ناتو را که در همسایگی روسیه قرار دارد محافظت نکند. و این خیلی مهم است که ناتو آن را نمی پذیرد.
روسیه با استقرار ناتو در مناطق شرقی با مستقر ساختن سربازانش در سه بخش شرقی و جنوبی که قسمن شمار آن تا پایان امسال به 30,000 سرباز خواهد رسید عکس العمل نشان داد. و این هم پیشگویی آزای جوی در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار 41-23، هرات 32-18، مزار شریف 34-23، فراه 42-23، بامیان 21-7، غزنی 31-14، خوست 28-19، گردیز 28-12، لوگر 31-16، لغمان 35-22، جلال آباد 35-24، قندوز 36-21، انخوی 33-20، فیض آباد 29-13، حیرتان 35-19، بست 42-26، میمنه 30-16، شبرغان 33-21، سالنگ ها 11-2 و زیباک بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5 پرور خواهد بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه در نیویورک در مورد گزارش اخیر بانکیمون منشی ملل متحد در رابطه با وضعیت کنونی امنیتی افغانستان جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار کرد. در این جلسه محمود سیقل نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد نیز صحبت کرد و از عملکرد پاکستان در قبال استفاده دهشت افغانان علیه افغانستان یادآور شد. این گزارش را از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
در گزارش بانک مون سرمنشی ملل متحد آمده است که حکومت افغانستان با تداوم چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه است. گفتگوهای گروه هماهنگی چهار جانبه پیرامون صلح و روند مصالحه ناکام بوده، اما در همین حال گفتگو با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با پیشرفت‌های همراه بوده است. در این گزارش همچنان آمده است که پیشرفت‌های اندکی در کار برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی دیده شده است. وضعیت امنیتی همراه با تلفات غیر نظامیان در بدترین وضع خود از سال 2001 به این سو در افغانستان قرار داشته است که اثرات منفی را بر مردمان کشور به بار آورده است. اما حکومت افغانستان دستاوردها را نیز داشته است که در آن اقدامات جلوگیری از فساد اداری و مشخص کردن برنامه‌های انکشافی برای آینده شامل است. با این حال رشد اقتصادی در افغانستان اندک بوده و مهاجرت‌ها همچنان در سطح بلند ادامه دارد. نیکولاس هسم، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در این جلسه گفت که گرچه او گفته بود که حتی بقای حکومت وحدت ملی شاید دستاورد برای حکومت افغانستان باشد، اما حالا با وجود چالش‌های موجوده در آن کشور، باید از برنامه‌های انکشافی که با همکاری سایر کشورها در منطقه رونما شده است، قدردانی شود.
We should acknowledge some milestones that have been reached on some of the more ambitious projects.
ما مای گذشته شاید افتتاح بند سلما، پروژه برق کاسه هزار و توافق سه جانبه اقتصادی بین افغانستان، هند و ایران بودیم. توسعه بندر چاربهار یک دهلیز جدید بزرگ برای تجارت منطقه‌ای خواهد بود.
این مقام ملل متحد همچنان افزود که این پیشرفت ها در حالی دیده می شود که راه اندازی پروژه تاپی نیز گام دیگر به سوی آینده مرفع می باشد. او گفت گرچه کار عملی این برنامه ها همه زمان گیر است، اما می توان افغانستان را مبدل به مرکز تجارت منطقه‌ای کند. این همه دستاوردها نشان دهنده مشارکت منطقه‌ای می باشد. در همین حال محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، ضمن ابراز امتنان از سرمنشی ملل متحد برای نشر گزارش روی وضعیت کنونی افغانستان و کارکردهای نماینده ویژه این اداره برای افغانستان بیان داشت که افزایش تلفات غیر نظامیان در بهار سال جاری، بیجا شدن مردم و فعالیت‌های دهشت افغانی طالبان یک زنگ خطر باقی مانده است، اما برنامه‌های انکشافی بین المللی و منطقه‌ای در افغانستان برای مردم امید به یک آینده مرفع را تضمین می کند. این مقام افغان در ملل متحد همچنان گفت با این که چند دوری از مذاکرات چهار جانبه برگزار شد، اما پاکستان برای آوردن مظنونین دهشت افغان به پای میز عدالت هیچ توافق را احترام نمی کند. بناً افغانستان در صورتی که پاکستان در سیاست‌های خود در قبال استفاده دهشت افغانان علیه آن کشور تغییرات نیاورد، راهی دیگر جز راجع کردن این قضیه به شورای امنیت را ندارد.
On 22nd of May, Taliban leader Mullah Akhtar Mansour was tracked and killed in the Balochistan province of Pakistan.
باید گفته شود که ملا اختر منصور رهبر طالبان در 22 می در ایالت بلوچستان پاکستان ردیابی شد و در آنجا توسط حملات هوایی ایالات متحده از بین برده شد. با وجود این اگر بخواهیم که دهشت افغانی از بین برده شود، باید روش های دوگانه و درویی و اتهام بستن به نیروهای افغان خاتمه یابد. در 15 سال گذشته رهبران برجسته گروه های دهشت افغان به شمول اسامه بن لادن، رهبر القاعده و ملا عمر و ملا اختر منصور رهبران طالبان در پاکستان زندگی داشتند و در آنجا از بین رفتند. حقیقت این که رهبران برجسته گروه های دهشت افغان در لانه های امن خود شناسایی و از بین رفتند خود دلیل روشنی است که پاکستان حاکمیت یک کشور دیگر را نقض کرده است.
در همین حال سوزان رئیس، نماینده ویژه ایالات متحده در ملل متحد، گفت که پیشرفت‌های اقتصادی برای افغانستان مهم است که عبارت از امنیت، مصالحه و اصلاحات می باشد. مهمتر از همه امنیت است که در طول سال تلفات زیادی را بر جا گذاشته که بیشتر آن را کودکان تشکیل می دهد. تهدید طالبان، فعالیت‌های شبکه حقانی، گروه دولت اسلامی و بمب‌گذاری‌های کنار جاده مایه نگرانی آمریکا است. اما باید گفته شود که فعالیت‌های نیروهای امنیتی آن کشور نیز قابل قدر است.
We also recognize that Afghan forces are fighting courageously to defend threatened populations, especially in Helmand.
او میگوید باید تصدیق کنم که نیروهای امنیتی افغان برای رفع این تهدیدات به ویژه در المند، در ساحات بغلان و کندز شجاعانه می جنگند. سوال پیدا نمی شود که نیروهای افغان بیشتر با تجربه و مسلکی شدند و برای بازپسگیری مناطق از دست رفته شب و روز تلاش می ورزند. در همین حال ویتالی چرکن، نماینده روسیه در ملل متحد، از وخامت فزاینده اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کرده، به ویژه از افزایش تعداد جنگجویان داعش که تلاش دارند دیگر گروه‌های مسلح را با خود مدغم کنند. نماینده روسیه در ملل متحد در بیانات خود حمایت کشورش را از افغانستان اعلام کرده گفت:
We support the government's approach to achieving national reconciliation. We are ready to support
ما از روش‌های حکومت افغانستان برای مصالحه ملی استقبال کرده و آماده هستیم تا از پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح حمایت کنیم. حتی آماده هستیم تا از امکان کاهش تعزیرات ملل متحد در ارتباط با طالبان حمایت کنیم. البته در صورتی که مخالف منافع ملی افغانستان نباشد.
دوره کاری نیکلا هیسم که از سال 2014 به عنوان فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان مأموریت داشت، خاتمه یافته و در ماه مارچ سال جاری، بان کی مون، تادامیچی یاماماتو را که از کشور ژاپن می باشد، به عنوان فرستاده خاص برای افغانستان موظف ساخت. آقای یاماماتو دیپلمات با 40 سال سابقه خدمت در امور سیاسی، همکاری های بین المللی و انکشافات اقتصادی در کشورهای متعدد می باشد.
اجمال اخبار. با تعقیب حملات فرامرزی از جانب سوریه به اردن که 600 باز اردنی کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند، اردن آخرین گذرگاه سرحدی خود را برای مهاجرین سوری مسدود کرد. مسدود شدن این سرحد سوالاتی را در مورد 10,000 سوریه به وجود آورده است که در یک دشت دورافتاده در حاشیه سرحد برای ماها گیر ماندند و بقایشان به دریافت همروزه مواد غذایی و آب از جانب اردن بستگی دارد. اردن میگوید امنیت آن کشور در اولویت قرار دارد. یک جنرال آمریکایی هشدار داد که امکان دارد در صورت شکست در عراق و سوریه تندروان گروه دولت اسلامی توجهشان را به ساحات غیر قابل کنترل آفریقا معطوف دارند. جنرال تامس هاوزر که برای قماندانی نیروهای آمریکایی در آفریقا پیشنهاد شده در یک نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت عدم ثبات در آفریقا به نفع داعش است. هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در ایالت اوهایو برنامه‌های اقتصادی رقیب جمهوری‌های خود را خطرناک دانست. وزیر خارجه پیشین آمریکا با بیان این که پیشنهادات اقتصادی آقای ترامپ مانند نظرات او در سیاست خارجی خطرناک است گفت هرچند وضعیت اقتصادی آمریکا آنچه که می‌خواهیم نیست، اما همچنان از هر کشور دیگری در جهان قوی‌تر بوده در موقعیت بهتری هستیم. یک زن جوان یزیدی که زمانی در بند گروه دولت اسلامی بود از سناتوران آمریکایی خواست تا آن گروه را به خاطر جنایاتی که مرتکب شده اند پاسخگو بسازند. نادیه مراد به سناتوران گفت که در ماه آگوست سال 2014 زمانی که 19 سال عمر داشت جنگجویان داعش به شهر سنجار حملور شده مادر و 6 برادر او را در یک روز کشته و او را اسیر گرفتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. و این هم بعض رویدادها در جریان امروز در کابل و واشنگتن. قرار است مقامات صندوق اعانه خبرنگاران افغان امروز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی کنند. این صندوق که جدیداً افتتاح گردیده به خبرنگاران افغان بخصوص کسانی که جانشان را در راه خبرنگاری از دست می‌دهند کمک می‌کند. و در واشنگتن جایی که همه روزه از اینجا صدای ما را می‌شنوید، اطمینان از بازدهی مناسب و منصفانه به منابع مالی دهنده در آینده عنوان نشستی است که به روز چهارشنبه در واشنگتن دایر خواهد شد. در این نشست جیسن فورمن رئیس شورای مشاورین اقتصادی قصر سفید و آلن جی کروپنیک عضو ارشد مرکز اقتصاد انرژی و اقلیم در مورد فراهم آوری اصلاحات و برنامه اجاره زغال سنگ فدرال سخنرانی خواهند کرد. خب شنوندگان عزیز، ای بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را می شنوید که تا ساعت 7 شام نشرات دارد. تماشای برنامه تلویزیون آشنا را در شام امروز نیز به خاطر داشته باشید که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. شما می توانید که رادیو آشنا را بروی امواج 108.5 FM و موج متوسط 1.296 بشنوید. روزتان بخیر.